یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی شاملها الله سمیع علیم الله ولی آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور كفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که فرمود و موعظه صاحب اسفار در آخر مرحله چهارم حائز لطائف نوری در مقام است، در این مقام که بر همین منوال در وجوب اکتساب معارف می باشد. سپس از آنجایی که حب بقا در ذات همه اشیا پنهان است، حب بقا در ذات همه اشیا پنهان، خیلی نکته عجیبیه. شما یه سگ و گربه رو بخوای بکشی چی میکنه؟ فرار میکنه، درسته؟ چون حب بقا داره، دلش میخواد بمونه. حالا سگ و گربه رو میگیم شعوری داره، یه پشه و مگس رو بخوای بزنی بکشی فرار میکنه. چرا؟ چون حب بقا داره. یه کرم و کرم خاکی که هیچی نداره جز قوه لامسه بخوای بزنیشو متوجه بشه فرار میکنه، چون دلش میخواد زنده بمونه، دلش میخواد بماند باقی باشه. حالا اینایی که ما میفهمیم، گیاهان هم همین جورن، گیاهان هم حب بقا دارن، لذا ریشه هاشونو میدونن تا برسن جایی که آب هست. بعد بگو که حالا تو یک درخت از کجا میدونی اینور آبه که ریشتو میدونی میبری اون طرف؟ ما یه جایی در یک درختی کاشته بودیم آب نبود، با فاصله چند متری یه جایی بود نم داشت، به یه دلیلی ما اینو کندیم که جاشو درست کنیم، دیدیم این یه ریشه رو دوونده برده اون طرفی که نم هست. گفتم تو از کجا میدونی اونجا نم هست و چجوری بردی اون طرف این ریشه رو؟ برای چیه؟ حب بقاست. این حب بقا چی در دل همه ما میخواییم زنده بمونیم، ما میخواییم زنده بمونیم، همه انسان ها، همه موجودات، این حب در دلشون هست. عجیبه. در ذات همه اشیا پنهان است. وقتی عالم رو مطالعه میکنیم درست، میبینیم چه عجایب اندر عجایبی این عالم. چی آفرید خداوند سبحان؟ اصلا غیر از این راه نداشت. پس همه انها جمع چیه؟ نحوه. میگیم به این نحو، به اون نحو، اینجوری اونجوری، جمعی انها، جمعی نحوها و ضروب قضاها. ضروب هم یعنی چی؟ مثل همون انواع، میگیم انواع قضاها. پس همه انها و ضروب قضاها از صدنه اسم الباقی و القیوم هستن. صدنه جمع صادن، صادن به معنی دربان، خادم، چاکر، به این معناست. میگه انواع قضاها از صدنه اسم الباقی و القیوم هستن. ببینید هر اسمی اولا ملائکی داره، فرشتگانی داره هر اسمی، و هر اسمی صدنه داره، صادن داره، خادم داره. مثلا اسم عالم، علیم، علام، اینا از اسماء الله هن. اینجا خادم دارن، خادمشون کیه؟ مثلا معلم. حالا غیر از اون فرشتگان، این علمه چی؟ بالقلم. قلم خودش میشه باز چی؟ یکی از اون صدنه مثلا، چون به وسیله قلم تعلیم کرد، پس قلم خودش میشه جزء خدمتگزاران. استاد میشه چی؟ خدمتگزار اسم علیم، از صدنه اسم علیم میشه. حالا باقی، بقا، اسم الباقی که حبش در دل همه هست، حبش در دل همه هست، صدنش چیه؟ انواع و اقسام غذاها. انواع و اقسام غذاها، ببینید ما خودمون چند جور، چند نوع غذا داریم، چند نوع. بادنجون و مثلا برنج و اینا رو نمیگم، اون یه نوعه. یکی خود غذایی که بهش میگیم غذا، یکی دیگه بهش میگیم آب، اونم غذاست برای بدن ما. یکی دیگه چیه؟ اکسیژن برای بدن ما. حالا نور خورشید و اینا هم هست. بعد اینا چجوری میرن در بدن ما؟ میشن بدل ما یتحلل. ببینید الان این سر و چشم و گوش و بدن شما رو چی درست کرده؟ غذا درست کرده. غذا میاد میشه چشم، غذا میاد میشه گوش، غذا میاد میشه پوست. به خاطر این مثلا چشمت ضعیفه میگه آب هویج بخور، چون میاد اینجا رو تقویت میکنه، میاد جزء این میشه دیگه، ماده کم نمیاره. حالا شما هویج و بادنجون و لپه و اینا رو میپزی با برنج همراه ماست با نون با سبزی، میفرستی تو معده. بعد بدن ما چجوری اینا رو استفاده میکنه؟ اینها تو معده اسیدی ترشح میشه، با اون حرکات معده یه آبی تو، یه آب که این مایعی در معده ما ریخته میشه که اینها رو میزنه به صورت یه سوپ. چون اون سلولایی که جذب میخوان کنن ریز مغذی احتیاج دارن. ریز مغذی یعنی چی؟ یعنی این که شما یه سیب رو بذاری جلو مورچه میتونه بخوره؟ نه، در حدش نیست. باید اندازه اون مورچه بشه تا بشه بخوره. سلولای بدن منم که میخوان بخورن هویج نمیتونن گاز بزنن که. لذا اینا میاد تو معده به صورت یک سوپ در میاد، همش با هم قاطی میشه، لپه و بادنجون و هویج و برنج و ماست و سبزی و تا اونجایی که میشه، چون بعضیش دفع میشه هضم نشده، به صورت یک سوپ کاملا رقیق، رقیق یعنی هضم شده، بعد وارد روده ها میشه. اونجا آنزیمایی داریم که اینا رو جذب میکنن. حالا میبرن کبد، اونجا روشون کارای انجام میشه، بعد توسط خون الله اکبر فرستاده میشه به اون جا سلولایی که غذا و احتیاج دارن. استخون یه غذایی میخواد، چشم یه غذای دیگه میخواد، موی شما یه غذای دیگه میخواد. حالا این سلولا چجوری میدونن به استخون چی باید برسونن، به چشم چی برسونن، به مو چی برسونن؟ الله اکبر. تازه اکسیژن رو هم باید دریافت کنن. آب رو هم باید بگیرن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعد خود این خون کثیف میشه، این سلولا کلیه میاد چیکار میکنه؟ تمیز میکنه اینا رو، پاکسازی میکنه. بعضی سلولا میمیرن، اینا رو میبرن تو قبرستون تحال میبرن اونجا چیکار میکنن؟ اینا رو تجزیه میکنن، قطعه قطعه میکنن، از بعضی قطعه هاش که سالمه استفاده میکنن. اینجوری میست بیرزن دور همه رو که. الله اکبر. خب حالا ما انسان ها فقط میفهمیم از دهن رو بدیم پایین، بقیهش که بفهمیم چی میشه که اکسیژن رو با ریه ها میگیری، آب رو هم میریزی پایین، اینا اونجا تغذیه میکنه سلولهای ما رو که اول به کجا غذا برسونن، اول به کجا اکسیژن برسونن، اول به کجا آب برسونن، بعد نوبت به کجاها میرسه. حالا شما یه نوع موجود هستی، فقط غذای جنابالی نیست که، یه سری حیوانات هستن اینا علف میخورن، سوپ شما رو بذاری جلوش بخوره میمیره، سوپ شما رو، غذای شما بریزی تو گلوی مثلا نمیدونم بزغاله گوزاله، نمیتونه که چیزایی که تو میخوری بخوره، که گوشت نمیتونه بخوره، که کباب میتونه بخوره بزغاله بره، باید یه غذای خاص خودشو میخوره. از اون ور حیواناتی که گوشخارن اونا علف و سبزی و اینا که نمیتونن بخورن، غذای خاص اونا، غذای خاص خودشونو دارن. ضروب غذا رو میخواییم بگیم. یه سوال هر کس دونست، آقا مگس چی میخوره؟ مگس چی میخوره؟ بله؟ میکروب میخوره. غذایی داره غذا دیگه، شیر نمیخوره، میرو مطفوع میشینه شیر نمیخوره. چربی استباری کلا. غذای خاصی داره مگس، پشه، سوسک، پروانه، اینا غذاهای خاص خودشونو دارن، غذاهای خاص خودشونو میخورن. بعد فقط اینا هستن، درختان میگه غذا نمیخورن، توسط ریشه ها جذب میشه. چی توسط آب جذب میشه؟ خاک هم هست. بعد از این آب و خاک چی رو جذب میکنه؟ چجوری جذب میکنه ریشه درختان، ریشه اون سبزیجاتی که شما استفاده میکنید؟ غذا دارن دیگه، اینا غذا میخورن. هر موجودی حب بقا داره و این بقا اسم الباقی صدنه داره، صدنش انواع و ضروب غذاهاست، غذاهایی که ما بیخبریم. آقا میکروبا غذا نمیخورن؟ پس مگه میشه چیزی غذا نخوره؟ مگه میشه موجود زنده غذا نخوره؟ میکروبا هم غذا میخورن. آیه قرآن هست که ان الله لا یستحی یضرب یضرب مثلا ما بعوضت فما فوقها، خدا حیا نمی کنه از این که بخواد مثال بزنه به چی؟ پشه و ما فوقها و آنچه بالاتر از پشه است. ظاهرم باید می گفت آنچه پایین تر از پشه است، در کوچیکی می خواد مثال بزنه دیگه، باید می فرمود خدا خجالت نمی کشی از این که بخواد به پشه مثال بزنه یا به پایین تر از پشه، ولی فرمود و ما فوقها، با آنچه بالای پشه است. جدیدن میکروسکوپ کشف شد، چی شد؟ دیدن رو کمر پشه یه موجودات خیلی ریزی هستن که خون پشه رو میخورن، اونقدر ریزن که رو. بعد چرا آقا اینا زندگیشون رو کمر پشه است؟ فوقها، اون چه بالای پشه است، فوق پشه است. اگه گفتید اینا اونجا چرا خون میخورن؟ چون پشه خون میخوره، اونا هم باید خون بخورن. چرا؟ چون خون میکروب زیاد توش داره. اینا اون کثافت های خونو میخورن که پشه مریض نشه. جناب پشه سبحان الله قضا داره اونم. هر موجود اون کرم خاکی چی میخوره آقا؟ کرم خاکی چی میخوره؟ یه تحقیق انجام دادن در خفاش ها که البته به صورت اتفاقی کشف کرده بودن، یه جایی که خیلی خف چند میلیون خفاش بود، دیدو اینا مثلا چست یه ساعتی از قارشون میزنن بیرون و میرن و بعد یه ساعتی بر میگردن. گفتن خب اینا کجا میرن آخه؟ بعد دیدن که اینا میرن بالا، میرن تو آسمون، میرن بالا. حالا یه نوعی از خفاش بوده ها، چون ما خفاش میوه خار داریم، خفاش خون خار داریم، خون میخوره، خون حیوانات، انواع و اقسام خفاش ها رو داریم ها. دیدن اینا میرن تو آسمان در یه ارتفاع خیلی بالا، اونجا پشه هایی هستن که اینا اون پشه ها رو میخورن. رقمی که میگفت اصلا انسان متحیر میشد، چند صد کیلو اینا از این پشه ها میخورن، چند صد کیلو، چند صد کیلو پشه. بعد اگه نخورن چی میشه؟ میان پایین دیگه. سبحان الله چه ارتباطاتی که به هم ربط داره این عالم. رزق هایی که ما خودمون داریم آقا، یکی از رزق هامون نور خورشیدی که میگیریم، از ضروب قضا که بخوایم بگیم نور خورشیدی که استفاده میکنیم. چقدر موجود داریم تو این عالم و اینا هر کدوم یک قضای خاص خودشون دارن. حالا بریم آبزیان تو دریا، اونا چه غذاهایی دارن؟ اونا چه غذاهایی دارن؟ اونا چی میخورن؟ سبحان الله. اینا همه از صدنه اسم بعد تا از اینا روزی های مادیه، روزی معنوی داریم دیگه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، روزی هم کن شفاعت حسین علیه السلام. روزیه، رزقه، علم رزقه، علمی که کسب میکنی، کتابی که به دستت میرسه رزقه، بتونی مطالعه کنی بفهمی. و همه اینها از صدنه خدمتگزاران اسم الباقی و القیومن. قیوم یعنی برپا دارنده، که این عالم اگه برپاست به خاطر اون رزقی که بهش میرسه. حتی فرشتگان هم روایت داریم رزق دارن، که اون حالا دیگه بحثش جدا میشه، چون رزق اونا متفاوته. شرابهم تسبیح و طعامهم تقدیس. فرشتگان شرابشون تسبیح خداست و غذاشون تقدیس خداونده. خب پس انسان طالب علم و عمل می باشد، زیرا بقای ابدی دارد. چون بقای ابد داره، ناخودآگاه طالب علمه، طالب عمل خیره. و از جمله سوالات اسکندر که از استاد خود ارسطو پرسید این که پرسیدم معدن ما کجاست؟ پاسخ داد از آنجایی که آمدیم. پرسیدم از کجا آمدیم؟ گفت از آن مکانی که در اول امر بود، در اول امر بود. پرسیدم از کجا دانیم که از کجا آمدیم؟ پاسخ داد زیرا هرگاه دانا شویم به آن سو روی آوریم و به اون نزدیک می شویم. این یه مقدار سوال خوب ترجمه نشده، ترجمه فارسی رو نمیگم ها، همون ترجمه از یونانی به عربیش خوب ترجمه نشده، چون ابتدای صحبت یه مقدار گنگه. ببینید میگه معدن ما کجاست؟ جواب داد از آنجا که آمدیم. بعد میگه از کجا آمدیم؟ میگه از اونجایی که اول بودیم. خب این میدار سوال حرف معلومه دیگه، اونجایی که اول بودیم آمدیم دیگه، بعد از کجا بودیم؟ میگه اونجایی که اول آمدیم. این میدار انگار بد ترجمه شده از به عربی، ولی این نکتهش که میگه وقتی علم کسب میکنیم به اونجا نزدیک میشیم، وقتی علم کسب میکنیم به اون مبدأ خودمون نزدیک میشیم. شیخ در فصل اول از مقاله دوم نفس شفا فرمود هدف از قوه قاضیه حفظ جوهر شخص و هدف از قوه مولده بقای نوع می باشد. خیلی قشنگ گفت. قوه قاضیه چیه؟ همون قوهی که شما قضا میخوری، قضا رو میاد تبدیل به بدل مایت حلل میشه، تبدیل به بدن میشه. این برای چیه؟ برای بقای شخص شماست. بعد شما یه دستگاهی تو دارید تو بدنتون، مولده. مولده یعنی چی؟ اون که تولید مثل میکنه. این برای چیه؟ برای بقای نوع ماست، برای اینکه نوع ما باقی بمونه. در حالی که قاضیه برای اینکه خود شخص من باقی بمونم. زیرا حب و دوام نیست، این باید حب دوام باشه. واو داری شما هم این واو رو باید خط بزنید. زیرا حب دوام و بقا امر فائز از خدا به همه اشیاست، امری که از جانب خداوند به همه اشیا میرسه که دوست داشته باشن بقای خودشون رو. پس موجودی که شایستگی بقای شخص ندارد و میتواند به نوع باقی باشد، در وی قوه انگیخته می شود تا جلب بدلی کند که بعد از وی باقی بماند تا نوعش حفظ شود. میگه چی؟ میگه موجودی که شخصش بقای ابدی نمیتونه داشته باشه، مثل انسان، چون شخص من نمیتونه همیشه بمونه، میتواند به نوع باقی باشد، ولی نوع خودشو میتونه باقی نگه داره. در وی قوه انگیخته می شود تا جلب بدل کند، یک به جای خودم یک کسی رو بذارم که یه اسم و رسم من باقی باشه. ببین مردم بچه دار نمیشن، میگن نسلمون از بین میره. خب نسل تو حالا چی؟ از یه حبی داره، حالا نسلش مثلا چیز خاصی نیست، ولی دوست فکر میکنه اینجوری باقی میمونه، در حالی که تو باقی نمیمونی، یک کسی دیگه است. اما خداوند این حب بقای نوع رو درش قرار داده تا جلب بدلی کند که بعد از وی باقی بماند، تا نوعش حفظ شود، تا نوعش حفظ شود. لذا انسان دوست داره بچه هاش به کمال برسن و این حتی در انبیا هم هست. قال انی جاعلو کل الناس اماما قال و من ذریتی، و از ذریه منم قرار بده. خب به ذریه خودش الهیه. دعا کردن برای فرزند خیلی خوبه. پس قاضیه بدل مایتحلل شخص را تأمین می کند. مایتحلل یعنی اون چی که حل میشه از بین میره، قاضی بدلش رو جاگزین میکنه. و مولده بدل مایتحلل نوع را میآورد. اون چی از نوع ما داره از بین میره، هر چند سال هی داری میمیره انسان ها دیگه، بعد انسان ها تولید مثل میکنن، نوع رو باقی نگه میدارن. گویم سخن وی حب بقا و دوام امر فائزی از خدا بر همه اشیاست، سخنی کامل در نهایت خوبیست و مادی که خلود در زمین را اختیار کرده و میگوید و ما یهلکنا الا الدهر، و هلاک نمی کند ما را مگر روزگار. اونایی که بگو که بی آدم مادی تو چرا میخوای بمونی؟ آیا دوست داری زنده بمونی یا نه؟ چرا؟ زنده بمونی چی بشه مثلا؟ میگه که و ما یهلکنا الا الدهر، جز روزگار ما رو هلاک نمی کنه. و منکر دار خلود و بقاست. دار خلود و بقا رو انکار میکنه، میگه با یه داری هست، تو اگه این محبت تو دلت هست پس یه جایی هست که اونجا باقی میمونی، برقرار میمانی. چرا بقای خیش را در این دنیای عاجل دوست دارد و از آنچه او را هلاک میکند و میمیراند فرار مینماید؟ اگر بقا اصل ثابت سرمدی ابدی نبود، آیا در سرشت مردم دوستی آن مرتکز بود؟ چرا فرار میکنی از مرگ؟ به خاطر حب بقاست که فرار میکنه. اصلا خداوند این آقا گذاشته که ما، چرا مردم از مرگ میترسن؟ آقا مگه تا حالا کسی مرده که امتحان کرده باشه که من ولی چرا مردم از مرگ میترسن؟ آقا تا حالا تجربه نکردی که تو ببینی؟ تازه اونا که تجربه کردن میگن خیلی لذت بخشه، میگن خیلی لذت داره، اصلا حاضر نبودیم برگردیم. ولی اونایی که تجربه نکردن همه میترسن بلا استثنا، از مردن میترسن، از مرده میترسن. چرا؟ خاطر حب بقاست، چون بقا رو دوست داره. آری و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، کسی که خدا برای اون نور قرار ندهد نوری ندارد، نور نداره که اینا رو ببینه. و بر وزان سخن شیخ صاحب اسفار در فصل 12 باب 11 کتاب نفس گفت: حکمت الهی. خدای تعالی از حکمت خیش در طبیعت مردم محبت وجود و بقا را به ودیعت نهاده، امانت گذاشته، دوست داریم باشیم باقی باشیم. و در سرشت آنها کراهت فنا و عدم را قرار داد، همه بعدشون میاد از نابودی. و این حقیقت است، زیرا دانستید که طبیعت جز وجود خیر محض زیرا طبیعت وجود خیر محض و نور صرف است. طبیعت وجود، اینجا یه ویرگول بذارید، وجود بعد بذارید ویرگول خیر محض. زیرا دانستید که طبیعت وجود خیر محض و نور صرف است. آقا هرچی تو طبیعت خیره، خوبیه. طبیعت چون چیه؟ فعل خداونده. آقا طبیعت اگر در وجود تو ترس قرار داده چون خوبه، تو بترسی خیلی کارا رو نکنی. آقا میدونی انسان پیر میشه ترسوتر میشه؟ چرا؟ چرا ترسوتر میشه؟ چون بدنش ضعیف میشه، باید بیشتر احتیاط کنه. لذا خداوند در طبیعتش ترس و غلبه میده. تا اینکه دیدید جوونا موتور سواری میکنن گاز میدن، یه پیرمرد این کارا رو میکنه؟ نه. چرا؟ یه ترسی میاد تو وجودش، میگه بخورم اون جوون، میگه نمیخوره زمین. چرا؟ ولی این بخوره زمین دیگه معلوم نیست زنده بمونه، از رو پل میخواد رد بشه، میترسه بیا دستش گرفتن با بیا رد شو، میترسه اینجوری پام با بیا ترس تو وجودش که نکنه بخورم زمین. خب به بقا شدیدتر میشه در وجودش. آقا طبیعت خیر محضه، هرچی در وجود ما گذاشته. ترس و مثال زدم، شهوت رو برای چی گذاشته؟ دلیل داره، نوعمون باقی بمونه. هر چی در طبیعت از خیر محضه، چون خدا مخلوق خداست، مصنوع الهیه. آقا چرا پیر میشیم موامون سفید میشه؟ آقا پیرا، آدمایی که پیر میشن، حالا زودی پیرم خودم دارم پیر میشم، یه از پیرا صحبت میکنم. پیرا، آدمای پیر دیگه رشد نمیکنن، درسته؟ اما بعضی از اعضاشون رشد میکنه. یکی چیه؟ دماغه. دماغو پیرمردو ندید چه دماغایی دارن؟ آه دیدید دیگه، دماغشون اکثرا چیه؟ بزرگه. اون یکی چیه؟ گوشه. پیرمردا گوشهای بزرگ. خب برای چی؟ دلیل داره، طبیعت خیر محضه، چون اینا برای مغز کار میکنن. مغز پیرمرد فرسوده است. این جناب بینی ما برای مغز گفتیم مثل کولر کار میکنه. مغز شما که سرما میخوره، دیدی دماغت کیپ میشه، نمیتونی بکشی. چرا؟ کولر رو خاموش میکنه، کولر رو خاموش میکنه که هوای خنک نره به مغز، چون مغز سرما خورده. دیدی بعضی وقتا یکی از سوراخ‌های بینیت کار میکنه، دو تا کولر داره، یکی از کولرها رو میگه باید خاموش کنی. بعضی وقتا نصفه کار میکنه حتی یکیش، اینجوری شد یه پارچه داغ کن بذار رو سرت یه ده دقیقه رو بمونه، کولر کار میکنه. این باید خنک کنه هوا رو، برسونه به مغز، چون مغز مزاجش سرده، به خاطر این زود سرما میخوره. پس دماغ پیر مرد اگه بزرگ میشه، چون مغز کار کرده 70 سال 80 سال ضعیف شده، باید کولرش قویتر و درستر باشه. گوش چیه؟ رادیات مغزه. خون گرم که میخواد برسه به مغز ضرر داره، باید بیاد تو رادیات. رادیات ماشین دیدید آب میچرخه، شما تو زمستون از تو هوای سرد رفتی پیش بخاری، گوشات داغ میشه. برای چی داغ میشه گوشات؟ نوک بینی و گوشا، خونو سریع پمپاژ میکنه تو گوشها، چون میری پیش بخاری داغه، خنک بشه، میخواد برسه به مغز، خون داغ به مغز نرسه. لذا گوش ها بزرگتر میشه که کنترل کنه خونی که به مغز میرسه رو. طبیعت هر چه داره خیر محضه، چون فعل خداست، چون فعل خداونده. فرمود دانستید که طبیعت وجود خیر محض و نور صرف است. اصلا ما چی میدونیم از طبیعت؟ از طبیعت چی میدونیم؟ و بقای آن خیریت خیر و نوریت نور است. خیره که خیریت میکنه، نوریه که نوریت میکنه، بقای طبیعت. و طبیعت کار باطلی نمی کند، کار باطل انجام نمیده، همه چیش رو درستیه. و هرچه در آن مرکوز شد باید غایتی داشته باشد. هرچی تو طبیعت هست باید غایتی داشته باشه، نتیجه داشته باشه. سبحان الله، سبحان الله. هر چی تو طبیعت هست، آقا یه عده از این خرابکاری‌های انسان‌های جاهل و نادان هست که اینا سند شده تو تاریخ. یک نادانی توی آفریقا حیات وحش آفریقا کار میکرد، الان هم فکر کنم زنده است، نمرده باشه هنوز، تحقیق میکرد. این میدید فیلها درخت ها رو میشکنن، دیدید که تو فیلم ها پوستاشو میگیرن میکنن از میخورن. و گفت آقا این فیلها، تمام درخت ها رو این فیلها دارن از بین میبرن، باید فیلها رو از تو طبیعت کم کنیم. آقا برنامه ریزی کرد با هلیکوپتر شکار فیل، چند هزار تا فیل تو آفریقا شکار کردن، فقط برای اینکه تعداد فیل ها بیا پایین که درخت ها کم نشن. آقا خیلی فیل کشتن، بعد دیدن که درخت ها کم شد. آقا فیل ها رو کشتیم، درخت ها باید زیاد می شد، فیل ها درخت ها رو می شکستن می خوردن، پس چرا فیلا رو کشتیم درخت ها کم شد؟ تازه آمدن مطالعه کردن، دیدن که آقا فیل که غذا میخوره نصف غذاهاشو هضم نکرده میده بیرون، لذا تخم تمام درخت ها رو این تو این زمین ها میکاره، یعنی خودش باعث رشد درخت ها بوده فیل. ها یه نادان دیگه ماو بود، کی بود تو چین، چند هزار آدمو به کشتن داد تو خودش بشه رئیس جمهور بشه، چه نفتی بشه. گفتش که آقا گنجشکا، چند میلیون گنجشک وجود داره، اینا میدونید چقدر گندم و جو و ارزم میخورن، اینا رو که از بین ببریم اقتصادمون شکوفا میشه. هر کس به هر وسیله‌ای که میتونه گنجشکا رو شکار کنه. اونا هم مطیع رئیس جمهور مترسکای آقا شروع کردن شکار گنجوری که نسل گنجشکا رو انداختن. سال بعد دیدن آفت زده به مزرعه ها، داره قحطی میاد. چرا؟ دیدن آقا این گنجشکا این حشرات رو میخوردن، این گنجشکا بودن که این شته ها رو میخوردن. شما گنجشکا رو زدی، قحطی آمد. یه الاغ دیگه شون تو آمریکا بوفالوها رو می زدن. حالا اونقدر از این کارا کردن تو طبیعت، این انسان نادان ظلوم جهول دارو درست کردن برای ویار خانوما، خانوما ویار میکنن، حامله میشن، یک دفعه هوس یه چیزی میکنه، اذیت هم میشن. حالا آمدن دارو درست کردن که آقا خانوما ویار نکنه، دارو دادن خوردن خانوما، دیدن اکثر بچه هایی که متولد شدن ناقص الخلقن. اه چرا؟ یعنی اون ویاره خاصیت طبیعت خیره، او یه خاصیتی داره، اینجوری نیست که طبیعت خداوند اون رو بی خود قرار داده تو میخوای خونساش کنی، از بین ببریش و قیچیش کنی بندازی دور. بله فرمود و هرچه در آن مرکوز شد باید غایتی داشته باشد که بر آن مترتب شود و به آن ختم شود. پس از این مطلب دانسته شد که محبت نفوس به بقا و کراهت از مرگ جز به دلیل حکمت و غایتی نیست. اگه از مرگ میترسن انسان دلیل داره، و آن این که نفوس بر کاملترین حالات و کاملترین وجودات باشند. بمونه توی نشأه به چی برسه؟ به کمال برسه. پس سرشت طلب بقا و محبت دوام نفوس دلیل بر آن است که آنها را وجودی دیگر است، نفوس رو، که بقای همیشگی می باشد، که باقی همیشگی می باشد. میگه اینی که تو وجودش هست اینجا که همیشه نمیتونی باقی بمونی، این دلیل بر اینه که تو یه بقای ابدی داری که در عالم دیگه است، بعد از مرگ. و اصلا مرگ به معنی نابودی نیست. آقا خیلی از این کسانی که از دنیا تجربه کردن نزدیک به مرگ رو میگن آقا مرگ اصلا نابودی نیست، مرگ ما بودیم، شما میگفتید مرده، ما بودیم، ما باقی بودیم، و اصلا متوجه هم نمیشدیم. یعنی چی شما بگید مرده؟ مرده من هستم. اگه تو وجودمون هست پس هستیم، حالا لباسمون رو عوض میکنیم. زیرا بقای آنها در این نشأه طبیعی امری مستحیل است، محاله. پس اگر برای نفوس نشأه دیگری باقی نباشد که به آن انتقال یابند، باید آنچه از نفس مرتکز است و محبت بقای سرمدی و حیات ابدی ودیعت گذاشته در سرشت وی بیهوده و ضایع باشد. میگه اگه اینجوریه پس اون ودیعتی که تو وجود ما گذاشته که دوست داریم بقا رو، پس باید بیخود باشه، در حالی که در طبیعت هیچ امری بیهوده نیست، هیچ امری بیخود نیست، در حالی که هیچ امر بیهوده در طبیعت وجود ندارد، چنان که حکمای الهی گفتند. سخن کی بود؟ جناب ملا صدرا. خب فرماد بدان که علم تشخص دهنده و مقوم روح انسان است و عمل تشخص دهنده بدن وی می باشد. و دانستی که علم و عمل مقوم انسانن، قوام انسان به چیه؟ به علم و عمل. ساخت نفس از این علم و عمل ساخته شده. و رسول خدا فرمود، حالا کدومشون قوی تر و بالاترن؟ رسول خدا فرمود العلم امام العمل و العمل تابعه. علم امام عمل، عمل تابع اونه. پس آقا شما هرچی علمت میره بالا، ارزش عملت چی میشه؟ بیشتر میشه. اون حدیث رو یادتون هست که میگه جبرئیل علیه السلام یک عابدی رو دید در بنی اسرائیل که خیلی عبادت میکنه و بعد گفت خدا این تو بهش چه جایگاهی داره؟ بعدی جایگاهش رو نشون دادن گفت اه خدای این خیلی کمه، این چیه؟ خداوند سبحان فرمود برو باهاش صحبت کن متوجه میشی. گی به صورت یه انسانی متمثل شد، آمد پیش این عابد، احوال پرسی و گفت اینجا عبادت میکنید شما؟ بله. گفت چید منطقه خوبی؟ گفت آره خیلی، اینجا منطقه سرسبز، ولی حیف. حیف از چی؟ حیف که خدای خری نداره بندازه تو این علف ها بود سبز بچره این علف ها رو. جبریل گفت خدا که خر نداره. گفت بله به خاطر همین میگم حیفه، حیف میشن این علف ها. خدا اگه خرداش میداخت اینا رو میچریدن. یه جبریل از حال رفت. بعد گفت خدای خیلی جایی دادی تو بهش به این، یعنی ما بودیم میگفتیم چرا عبادت میکنه ولی علم چون نداره عملش تابع علم میشه. و تو میدانی که روح پیشوای بدن و بدن پیرو وی میباشد. روح پیشو امام بدنه، بدن تابع روحه، درسته؟ دقت کنید ها، علم امام عمله، عمل تابع علمه، از این طرف روح امام بدنه، بدن تابع چیه؟ روحه. پس علم تشخص دهنده روح و عمل تشخص دهنده بدن است. امام با امام، تابع با تابع، و بدنها متفاوتند و تفاوت به کمال و نقص است. بدنهای متفاوت. و مراد ما از ابدان بدنهای یک شخص انسانی است. بدنهایی که یک شخص انسان داره، اینجا یه بدن داریم، تو عالم برزخ بدنها داریم. مکانتها داریم. تفاوت ابدان به تفاوت ملکات علمی است، عملی است، ببخشید. تفاوت ابدان، تفاوت بدنها، چون از ملکات، از اعمال ما ملکات به وجود میاد. شما وقتی خط می نویسید چی میشی؟ ملکه خطاطی درت به وجود میاد، خوش خط میشی. حالا هر عملی رو که انجام بدی، اول دوچرخه سواری میکنی اینجوری میکردی دوچرخه رو، یادتونه؟ بعد دیگه یه دستی میبردی و بعد دیگه دستات ول میکردی و ماشین میخواستی ببری دو دستی فرمون رو میچسبیدی ماشین فرار نکنه. بعد از یه مدت دیگه دستات هم ول میکردی ماشین میرفت. برای چیه؟ ملکه میشه در وجود دیگه اینا. خب ملکه میشه، اون ملکه به تو قدرت میده تو عمل. و تفاوت ارواح به تفاوت ملکات نوری علمی است. حالا روح ارواح که با هم تفاوت میکنن به خاطر ملکات علمیه. شما وقتی عالم میشی، علم حقیقی ها، آقا علم حقیقی، علم حقیقی یادمون نره. خیلی علم ها زریعن، زریع، لیس لهم طعام الا من زریع. که حالا نمیخوام از علومی که تو حوزه علمیه هست چقدرش زریعه، بی خوده. قرآن، قرآنی هم که بهش عمل کنیم، احادیث، چقدر تو حوزه حدیث میخونن؟ یعنی درس میدن کار میکنن هیچی، درس بدن و کار کنن رو حدیث رو قرآن چقدر جز دروس طلبه ها باشه، نه اینکه یه آیت الله تفسیر قرآن میذاره، اون که نه، درس بخونن. من شنیدم کتاب فروید و اینا رو تدریس میکنن تو حوزه ها. از کجا رسیده کار؟ خیلیش کن. تفاوت ارواح به تفاوت ملکات نوری علمی است. خدای عز و جل فرمود والذین اوتوا العلم درجات، آن کسانی که علم عطا شده اند درجاتند، خودشون درجن، نه اینکه درجاتی برای آنان است، نه خودشون درجاتند، هم درجاتون عند الله، آنان درجاتی هستند، چون درجه دنیا با درجه آخرت تفاوت داره. اینو قبلا گفتیم. اینجا شما رئیس جمهور مثلا وزیر، وزیر یه درجه است. شما میری وزیر میشی مثلا، خدا نکرده شما رو نمیگم حالا، بعد از چند سال میای کنار دیگه وزیر نیستی، اون درجه رو نداری. اما وقتی عالم میشی شما عالم هستی، این درجه رو داری، چه بهت مدرک بدن چه ندن، چه کسی بدونه چه ندونه، تو این درجه رو داری. درجات آخرت اینجوریه، هم درجاتون عند الله و اولئک لهم درجات الاولا. میگه برای آنان است درجات عالی، یعنی اینا کسایی که نرسیدن هنوز به درجات، چون میگه برای آنان است که برسن بهش. یه موقع درجاتی رو انسان رسیده، یه موقع یه درجات میگن برای تو هست که انشالله بهش میرسی. خب وقت تموم شده، اجازه بدید تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.